ساعت 18 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید ایران کاهش فعالیت‌های هسته‌ای خود را آغاز کرده است. عباس راخچی میگوید 5+1 باید بین PMD و برجام یکی را انتخاب کند. رئیس جمهوری روسیه میگوید منتظر عذرخواهی رسمی ترکیه است. یوکی آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز پنجشنبه در نشست فصلی شورای حکام اعلام کرد که ایران کاهش فعالیت‌های هسته‌ای خود را آغاز کرده است. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، یوکی آمانو در این حال گفت نمی‌تواند تضمین کند که همه فعالیت‌های هسته‌ای ایران صلح‌آمیز است. آقای آمانو همچنین از ادامه نظارت و راستی آزمایی فعالیت‌های هسته‌ای ایران توسط آژانس در چارچوب برنامه جامع اقدام مشترک خبر داد. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفت که ارزیابی نهایی خود را درباره ابعاد احتمالاً نظامی برنامه هسته‌ای ایران در گذشته یا PMD هفته آینده به شورای حکام ارائه خواهد شد. همزمان علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران از ادامه روند جمع‌آوری سانتریفیوژها از تأسیسات هسته‌ای ایران خبر داد. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، آقای صالحی در مصاحبه ای با روزنامه لوفیگارو چاپ فرانسه گفت ما برچیدن سانتریفیوژها را همان گونه که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به آن اذعان کرده است آغاز کرده ایم و این فرایند به مسیر خود ادامه می‌دهد. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز چهارشنبه 27 آبان ماه در گزارشی اعلام کرد که ایران کار جمع‌آوری سانتریفیوژهای خود را آغاز کرده است. عباس راخشی معاون وزیر امور خارجه ایران میگوید گروه 5+1 باید بین PMD و برجام یکی را انتخاب کند. او شامگاه چهارشنبه در شبکه خبر تلویزیون ایران گفت تغییرات در عراق و فروش اورانیوم منوط به بسته شدن موضوع PMD از سوی شورای حکام شده است و اگر این اتفاق صورت نگیرد اجرای برجام متوقف می شود. عباس راخشی بسته شدن پرونده PMD را از جمله تعهدات گروه 5+1 عنوان کرد و بازماندن گوشه ای از موضوع PMD را به معنای آن دانست که ایران به تعهدات خود طبق برجام عمل نخواهد کرد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه میگوید منتظر عذرخواهی رسمی مقام‌های ترکیه به دلیل سرنگونی جنگنده روسی و دریافت خسارت است. او ترکیه را متهم کرد به اینکه عمدن تلاش می‌کند روابط دو کشور را به بنبست بکشاند. دولت روسیه روز پنجشنبه اقدامات لازم را برای توقف چند پروژه مشترک بین دو کشور از جمله محدودیت واردات مواد غذایی از ترکیه آغاز کرد. همزمان رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه واکنش مقام‌های روسی را احساسی توصیف کرد. ترکیه روز سه‌شنبه یک فروند جنگنده سوخوی 24 روسی را به دلیل آنچه نقض حریم هوایی خود توسط این هواپیما خواند سرنگون کرد. اما روسیه میگوید این جنگنده حریم هوایی ترکیه را نقض نکرده بود. سازمان ملل میگوید حدود 200 هزار غیر نظامی در شهر تعز در جنوب یمن به کمک‌های اضطراری از جمله آب آشامیدنی و غذا نیاز دارند. به گزارش خبرگزاری رویترز، استیون اوبراین معاون دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل شورشیان حوثی را به ایجاد ممانعت برای ارسال این کمک‌ها به شهر تعز متهم کرد. او روز پنجشنبه از طرف‌های درگیر در یمن خواست شرایط را برای ارسال کمک‌های بشردوستانه و دسترسی امدادگران به شهروندان تعز فراهم کنند. به گفته سازمان ملل متحد در جریان ناآرامی‌ها در یمن طی 8 ماه گذشته دست کم 5600 نفر در این کشور کشته شدند که نیمی از آنان غیر نظامی بودند. و سعید اوحدی رئیس سازمان حج و زیارت ایران تعداد ناپدید شدگان ایرانی حادثه منا را 14 تن اعلام کرد و گفت که از وضعیت این افراد هنوز هیچ اطلاعی در دست نیست. اما همونطور که در جریان هستید عربستان سعودی نام شماری از مقام‌های حزب الله لبنان رو در فهرست سیاه تروریسم قرار داد و اونها رو تحریم کرد. برای شنیدن جزئیات بیشتر همکارم ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا در منطقه روی خط تلفن با ماست. ایلیا سلام، لطفاً درباره جزئیات این خبر بگو که کدوم یکی از مقام‌های حزب الله لبنان در فهرست سیاه تروریسم عربستان قرار گرفتن و چرا؟
نوشین سلام به تو، همه شنوندگان عزیز رادیو فردا. در بیانیه‌ای که منتشر شده از سوی وزارت کشور عربستان سعودی نام‌ها به طور علنی ذکر نشده. تا اینجای کار فقط گفته 12 تن از مسئولان گروه حزب الله لبنان نامشون در فهرست سیاه مبارزه با تروریسم قرار گرفته. همچنین بعضی از شرکت‌هایی که کار می‌کنن به سود حزب الله، اقدام به سرمایه‌گذاری می‌کنن و فعالیت‌های اقتصادی می‌کنن برای حزب الله هم نامشون به این فهرست افزوده شده. اینطور که در این بیانیه اومده، هدف از این اقدام مبارزه با تروریسم هست، همینطور که برخی دیگر از گروه‌ها از جمله گروه خلافت اسلام، گروه القاعده و شما دیگر از گروه ها هدف همچین تحریم های قرار گرفتن. حزب الله هم به خاطر فعالیت های تروریستی که سعودی اون رو متهم میکنه در این فهرست قرار گرفته.
ایلیا، در ضمن حزب الله لبنان هم خبری رو اعلام کرده درباره کشته شدن یکی از عوامل انفجارهای انتحاری اخیر در بیروت. جزئیات بیشترش چیه؟ آیا هویت این فرد رو اعلام کرده نکرده و چطوری کشته شده؟
این فرد نوشین در سوریه کشته شده. تلویزیون المنار وابسته به حزب الله لبنان اعلام کرد که نیروهای حزب الله به همراه نیروهای ارتش سوریه طی عملیاتی که انجام دادن تونستن فرد مسئول از انفجارهای روز 21 آبان ماه لبنان بیروت رو بکشند. انفجارهایی که در محله برج البراجنه در حومه بیروت، محله تحت نفوذ حزب الله، صورت گرفت و دست کم 41 کشته بر جای گذشت. گروه خلافت اسلامی یا همون داعش مسئولیت این انفجارها رو بر عهده گرفته بود. در طبق اون چیزی که المنار اعلام کرد، عملیات پیچیده‌ای بود که بر پایه گزارش‌های اطلاعاتی انجام شد. شماری هم قبلا از کسانی که گفته میشه در انفجارهای بیروت دست داشتن در داخل لبنان دستگیر شدند.
با سپاس از ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا در منطقه که درباره آخرین اخبار مربوط به عربستان و حزب الله لبنان برای ما گزارش میداد.
صدای رادیو فردا است.
آخرین اخبار و گزارش‌های رادیو فردا رو مثل همیشه میتونید از طریق وبسایت ما دنبال کنید به آدرس radiofarda.com. و اما گزارشی داریم درباره روسیه. فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه برای رایزنی با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه به مسکو سفر می‌کند. در پی حملات مرگبار پاریس، او خواهان تشکیل ائتلاف گسترده بین المللی و به عبارت دیگر نوعی اتحاد بین ائتلاف تحت رهبری آمریکا و شبه ائتلاف روسیه ایران در سوریه شد. اما سرنگونی جنگنده روس به دست ارتش ترکیه به این بحران پیچیده ابعاد تازه‌ای داده. در این زمینه بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
فرانسوا اولاند رئیس جمهور فرانسه که در چند روز گذشته با رئیس جمهور آمریکا، نخست وزیر بریتانیا و صدر اعظم آلمان درباره مناقشه سوریه و مبارزه با حکومت اسلامی مذاکره کرد، پنجشنبه پیرامون همین موضوع با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه تبادل نظر میکند. اولاند در پی حملات تروریستی در پاریس از آمریکا و روسیه خواسته بود در اقدام جمعی حکومت اسلامی را نابود کنند. اما در حالی که قدرت‌های جهانی بر لزوم مبارزه با حکومت اسلامی و حل سیاسی بحران سوریه پافشاری می‌کنند، اختلاف‌های بنیادین تا کنون مانع همکاری تمام یارشان شده. از جمله کشورهای غربی روسیه را متهم می‌کنند که حملات هوایی‌اش در سوریه نه حکومت اسلامی که مواضع مخالفان میانه‌رو اسد را مورد هدف قرار می‌دهد. روسیه بر رد این اتهامات در این حال بر حمایت خود از رژیم اسد تأکید دارد. الکسی زبرودین، تحلیلگر سیاسی در مسکو، میگوید مانع اصلی تشکیل ائتلاف بین المللی پافشاری روسیه بر رهبری این ائتلاف است.
В последнее время Россия была достаточно уверена в том, что коалиция разворачивается к России лицом.
تا همین اواخر روسیه معتقد بود که ائتلاف تحت رهبری آمریکا موضع خود را با موضع روسیه هماهنگ خواهد کرد. محکومیت بمبگذاری در هواپیمای روسی، تکرار فراخوان پوتین توسط اولاند پس از اقدامات تروریستی پاریس، پذیرفتن شرط روسیه برای دعوت از ایران به گفتگوی صلح سوریه و مهمتر از همه تقویت مواضع اسد و نیروهایش به کرملین اطمینان داد که سیاستش به موفقیت نزدیک است. اما در حالی که قدرت‌های جهانی مشغول داد و ستدهای سیاسی بودند، قدرت‌های منطقه‌ای نشان دادند که در این مناقشه حرف تعیین کننده را می‌زنند. از جمله سرنگونی هواپیمای روسی توسط ترکیه، ثبات شکننده را برهم زده و به تنش‌های موجود پیچیدگی مضاعفی بخشیده.
در پی سرنگونی هواپیمای روسی توسط ارتش ترکیه، کشورهای غربی از مسکو و انقره خواستند به دنبال تنش زدایی باشند. فرانسوا اولاند رئیس جمهور فرانسه در آستانه سفر به مسکو یادآور شد که ترکیه و روسیه با دشمنی واحد تروریسم بین المللی دست به گریبانند. اما پنجشنبه ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه ضمن تاکید بر ادامه تلاش‌ها برای هماهنگی در مبارزه بین المللی علیه حکومت اسلامی گفت که روسیه ضربه خائنانه از سوی کسانی که در مبارزه با تروریسم همتا تلقی می شدند را توجیه نپذیر می داند. یوری روبینسکی تحلیلگر سیاسی در مسکو می گوید که در پرتو تنش‌های اخیر با ترکیه تشکیل ائتلاف گسترده بعید به نظر می رسد.
مشخصا بدون ترکیه ائتلاف بین المللی معنا ندارد و حتی اکثر دستاورد اولاند در سفر به مسکو می تواند نکاهش تنش‌ها که جلوگیری از افزایش آن باشد. البته اقدام ترکیه میتواند برای روسیه نیز دستاویزی شود که پیشنهاد ائتلاف با غرب را پس بگیرد، زیرا هدف پوتین از تشکیل این ائتلاف ساخت و پاخت با غرب و گام به سوی لغو تحریم‌ها در رابطه با مناقشه اوکراین بود. اما نه تنها این تحریم‌ها تمدید می‌شود که عده‌ای از اشخاص حقوقی و حقیقی روس در رابطه با مناقشه سوریه هدف تحریم‌های آمریکا قرار گرفتند. در این وضعیت پشت کردن به اسد، یعنی پیش شرط کشورهای غربی عربی برای همکاری با روسیه، برای کرملین پذیرفتنی نیست، زیرا در داخل روسیه به معنای شکست پوتین تلقی خواهد شد.
به گزارش رویترز، به نقل از منابع دیپلماتیکش، رئیس جمهور فرانسه در مسکو در تلاش خواهد بود دست کم در یکی از زمینه‌های زیر پوتین را نسبت به تغییر موضعش ترغیب کند. اسد را برای عدم استفاده از بمب‌های بشکی علیه غیر نظامیان تحت فشار بگذارد، به حملات هوایی علیه مواضع مخالفان میانه‌رو پایان دهد و بپذیرد که اسد در پایان دوره انتقالی سرانجام باید از قدرت کناره‌گیری کند. آن رئیسکه رادیو فردا.
توی برنامه چارکنج این هفته از تکنیک های رزمی به وسیله میله عکاسی موبایل و ممنوعیت واردات اعضای شیرها در فرانسه رو براتون خواهم گفت. اگه میخواین علاوه بر اینها موضوعات جالب دیگه رو هم بشنوید، میتونید چارکنج رو پنجشنبه ساعت 7:30 بعد از ظهر و تکرارش رو جمعه 30 دقیقه بامداد 11 صبح و 1 بعد از ظهر به وقت ایران از رادیو فردا بشنوید. اما اگر بخواید با ما تماس بگیرید و نظراتتون رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید، شماره تماس ما هست 2042-02-21-12-21-12. با هم بشنویم چند تا از پیام‌های شما عزیزان رو.
مقامات جمهوری اسلامی ادعا می‌کنند نبردشان با داعش در سوریه به خاطر حفظ امنیت ایران است، در حالی که برعکس است و جنگ با داعش آنها را به انتقام جویی تحریک می کند و امنیت ایران به خطر می افتد. البته خود حضرات هم این را می دانند، ولی برای آنها امنیت مردم مهم نیست و آنها به این علت با داعش می جنگند تا بشار اسد را که واسطه آنها با حزب الله لبنان است حفظ کنند.
آقای خامنه ای، ای کاش آقای پوتین رئیس جمهور روسیه به جای قرآن کتاب بینوایان ویکتور هوگو را به شما هدیه کرده بود تا شاید شما با خواندن آن بیشتر به فکر بینوایانی بودید که به نان شب محتاجند و برای کسب یه لقمه نان برای فرزندانشان حتی حاضرند خود فروشی کنند.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.